تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس گروه 8 با کاهش گازهای گلخانه‌ای موافقت کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که نگرانی روسیه از طرح سپر موشکی آمریکا رفع شود. و طوفان گنو در عمان 12 کشته و شماری ناپدید بر جای نهاد. ساعت 18:30 دقیقه است در تهران، 6:30 عصر پنج شنبه 17 خرداد 86 7 ژوئن 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است در استودیو خبر. به ماننده هر روز گزارش، مصاحبه و تحلیل برگ‌های این مجله یک ساعتند، اما در صفحه نخست همچون همیشه تیترهای روز را برایتان مرور می‌کنیم. همکنون همکارم سعیدی هاشمی در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست با آخرین رویدادهای ایران و جهان. خانم هاشمی، عصر شما هم بخیر.
عصر شما بخیر. سلام بر شما شرمندگان عزیز. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، سران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود در آلمان بر سر نیاز به کاهش گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمایش بیشتر زمین به توافق رسیدند، اما درصدی برای میزان آن تعیین نکردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد کرده بود با اتخاذ تدابیری میزان تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 به نصف کاهش یابد. در نشست امروز همچنین مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و طرح اعطای تدریجی استقلال به کوزوو در دستور کار سران است. وزیر بهداشت افغانستان امروز پنج شنبه 17 خرداد ماه تأیید کرد که 4 امدادگر افغان که حدود 3 پیش به اسارت طالبان درآمده بودند، امروز در ازای تحویل جنازه ملا دادالله، یکی از فرماندهان نظامی بلندپایه طالبان، آزاد شدند و به قندهار بازگشتند. ملا دادالله از فرماندهان ارشد طالبان اخیراً در درگیری با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سربازان ارتش افغانستان کشته شده بود. ارتش ترکیه امروز پنج شنبه 17 خرداد ماه چند منطقه مرزی آن کشور با عراق را موقتاً مناطق امنیتی اعلام کرد. مقام‌های نظامی ترکیه توضیحی بیشتری در این باره ندادند، اما به گزارش رسانه‌های آن کشور این مناطق موقتاً به روی غیر نظامیان و پروازهای غیر نظامی بسته شده است. ارتش ترکیه در ماه‌های اخیر بر شدت عملیات خود در مقابل با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK افزوده است و می‌گوید این افراد از مال عراق وارد خاک ترکیه می شوند. مسئولان دولتی عراق و ترکیه امروز صبح گزارش های مربوط به آغاز عملیات جدید ارتش ترکیه و ورود نیروهای آن را به خاک عراق برای سرکوبی اعضای PKK تکذیب کردند. عباس حکیمزاده، یکی از فعالان مدافع آزادی و حقوق بشر و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، شب گذشته 16 خرداد ماه در خانه پدریش در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. رسانه‌های گروهی ایران به نقل از بیژن پوریوسفی، یکی دیگر از اعضای شورای یاد شده، می نویسند شب گذشته 3 مأمور با لباس شخصی وارد خانه آقای حکیمزاده شدند و پس از تفتیش محل او را همراه خود بردند. آقای پوریوسفی می افزاید عباس حکیمزاده به تازگی تحت عمل جراحی ستون فقرات که قرار گرفته است و با دشواری می تواند حرکت کند. در نتیجه بازداشت وی می تواند خطراتی برای او همراه آورد. هم اکنون نزدیک به 10 از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می برند. مرکز هشدار طوفان ارتش آمریکا در خلیج فارس پیش بینی کرده است که طوفان استوایی گنو با سرعت کمتری عصر امروز 17 خرداد ماه بار دیگر به سواحل جنوب شرق ایران میرسد. طبق آخرین گزارش ها به نقل از صداد حوادث غیر مترقبه ایران، طوفان در سواحل جاسک ادامه دارد و آب همچنان محلات جاسک را فرا گرفته است. به گفته این صداد میزان خسارات برآورد نشده، اما عمده خسارات به بخش تاسیسات شهری از جمله برق، تلفن، تاسیسات آبی و خیابان‌های سطح وارد شده است. همچنین کلیه فرودگاه‌های استان و اسکله‌های استان هرمزگان بسته است و پرواز در آن منطقه به صورت محدود صورت می‌گیرد. ستاد حوادث غیر مترقبه از ساحل نشینان استان هرمزگان خواسته است تا بازگشت وضعیت عادی به خانه‌های خود باز نگردند. به گزارش تلویزیون ایران نیز روز گذشته در بندر عباس یک موتور سوار بر اثر حادثه ناشی از گرد و غبار و نداشتن دید کافی کشته شد و دو نفر از کارکنان استانداری نیز که در حال حمل کمک‌های اضطراری بودند بر اثر بالا آمدن آب رودخانه و واژگون شدن کامیون حامل آنها در شهرستان جاس کشته شدند. آقای بغراتی.
بله سعیده هاشمی بود و آخرین خبرها. سپاسگزارم خانم هاشمی. اما چه خواهید شنید در ادامه این مجله خبری؟ اجازه دهید نگاهی گذرا داشته باشیم به عناوین گزارش های این ساعت. در صدر خبرهای امروز، نشست رهبران 8 کشور صنعتی در آلمان و رویارویی واشنگتن مسکو. خبرنگارمان از هایلیگندام گزارش می دهد. در دستور کار نشست، گرمایش زمین، سپر ضد موشکی و البته برنامه اتمی تهران، نگاهی به تحلیل مطبوعات انگلیسی زبان در این زمینه. و باز هم در همین خصوص، برنامه اتمی تهران برای محمد البرادعی جایزه دیگر برمغان آورد. این بار در ایتالیا به روم می رویم با خبرنگار رادیو فردا. در ایران، جنوب ایران، گذر تندباد و سه کشته، مروری بر گنو. آخرین گزارش نمایندگی اقلیت بهائیان در سازمان ملل حاکی از افزایش فشارهاست. مصاحبه با نماینده این اقلیت در سازمان ملل مجموعه مطالبی است که در بخش نخست این مجله شامگاهی میشنوید. در 24 دقیقه‌ای که پیش روی من است همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. در هایلیگندام، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در پی بالا گرفتن تنش بین دو کشور بر سر استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهوری‌های چک و لهستان با هم دیدار کردند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روسش در نشست 8 کشور صنعتی جهان، گفت که به دنبال حل مناقشه آمریکا و روسیه بر سر سپر دفاع موشکی است. همکارم فرین آسمی ضمن گزارشی با پریچهر فرزام، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری نشست 8 کشور صنعتی جهان گفتگو کرده است. میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز پنجشنبه در حاشیه نشست سران 8 کشور صنعتی جهان با هم دیدار کردند. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که تنش بر سر استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا بین روسیه و ایالات متحده افزایش یافته است. آمریکا می‌گوید استقرار این سیستم دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان برای مقابله با حمله احتمالی موشکی ایران و کره شمالی است، اما روسیه تهدید کرده در صورتی که این سیستم در اروپا استقرار یابد، موشک‌های روسی اروپا را هدف قرار می‌دهند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده که پیش از شرکت در اجلاس G8 در کنفرانس امنیت و دموکراسی در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شرکت کرده بود، گفت روسیه دشمن آمریکا نیست و دوران جنگ سرد به پایان رسیده است.
این برای روسیه و مردم این کشور مهم است که بدانند من معتقدم دوران جنگ سرد به پایان رسیده و روسیه دشمن ایالات متحده نیست. مهم است که بدانند مسائل مختلفی است که آمریکا و روسیه می توانند درباره آن با هم همکاری کنند، مثل مسئله هسته‌ای ایران و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کارهای ساختاری زیادی است که ما می توانیم با هم انجام دهیم.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده قصد ندارد طرح استقرار سیستم ضد موشکی در اروپا را به تعویق بیاندازد یا آن را لغو کند. آقای بوش روز گذشته در پراگ گفت اصلاحات مردم سالارانه در روسیه از خط خارج شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید آغاز گفتگوها بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه را در هتلی در شهر هایلیگندام آلمان تایید کرده است. روسیه معتقد است تنها هدف استقرار سپر دفاع موشکی آمریکاست. جورج بوش پیشتر اعلام کرد با وجود تنش‌های پیش آمده، چشم انتظار دیدار با رئیس جمهوری روسیه است. هنوز از جزئیات این دیدار خبری مخابره نشده است. پریچهر فرزام، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به نشست 8 کشور صنعتی جهان از این دیدار میگوید.
قبل از اینکه جلسه سران 8 کشور شروع بشه، ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری روسیه بود. پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین با هم ملاقات کردند. قرار بوده که درباره ایران، مسئله اتمی ایران و به ویژه ملاقاتشون متمرکز بود بر مسئله سیستم دفاعی موشکی که آمریکا میخواد در کشورهای چک و لهستان استقرار بده اونها رو. و همونطور که میدونین گفته میشه که این فقط برای جلوگیری از حمله موشکی کشورهای مثل ایران هست. روسیه با این مسئله مخالفه و پرزیدنت پوتین چند روز قبل در حقیقت با یک لحن نیمه تهدید آمیزی گفت که به یک صورت تلافی جویانه عمل خواهد کرد.
خانم فرزام، موضوعات دیگه‌ای که امروز در نشست سران 8 کشور صنعتی جهان مطرح شد چیا بود؟
قرار هست که گفتگوهایی در پشت درهای بسته با دو کشور چین و هند شروع بشه، چون این دو کشور در حقیقت به دو قدرت جهانی الان تبدیل شدن. علاوه بر چین و هند، کشورهای برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی هم سه کشور دیگری هستند که در محدوده این پنج کشور در سالهای اخیر در نشست سران کشور 8 شرکت کردند، ولی در حقیقت شرکت اینها و باز شدن در به روی مذاکره با دو کشور چین و هند این نیست که میخوان اینها رو در مجموعه 8 گانه خودشون وارد بکنن. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا میزبان نشست سال جاری گروه 8 هست، اخیراً به پارلمان آلمان گفت که مایل نیست به جای گروه صنعتی 8 یک گروه صنعتی 13 رو تشکیل بده که منظورش همون افزودن این 5 کشور هست به 8 کشور صنعتی جهان. البته خانم مرکل بر این مسئله تاکید کرده تمام مدت که ما میدونیم که بدون حضور قدرت‌های اقتصادی جدید پیشرفت در مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی جهان، روند تجارت جهانی دوها و حقوق ویژه مؤلف واقعا غیر قابل تصور هست. پاسکال لامی رئیس سازمان جهانی تجارت روز چهارشنبه یعنی روز گذشته با نمایندگان 150 کشور عضو این سازمان در ژنو ملاقات کرد. علتش هم این بود که آقای لامی قول داده که مذاکراتی رو که متوقف شده دوباره زنده بکنه. این در مجموعه داد و ستد جهانی و مبادله آزاد هست در سراسر جهان. و امروز هم قرار هست تا ساعتی دیگه آقای لامی با سران کشورهای گروه صنعتی 8 ملاقات و مذاکره بکنه در این باره. یک مسئله مهم دیگری که امروز درباره‌اش صحبت شد قولی بود که رئیس جمهوری آمریکا داد. البته مسئله دارفور، آفریقا و به ویژه دارفور در دستور مذاکرات هست و راجبش خیلی صحبت میشه. ولی امروز پرزیدنت بوش اعلام کرد که اگر جامعه بین‌المللی در بحران انسانی دارفور دخالت نکنه، آمریکا یک جانبه وارد عمل خواهد شد.
خانم فرزام، در خبرها اومده بود که همزمان با برگزاری نشست سران 8 کشور صنعتی جهان یا G8 تظاهرکنندگان زیادی هم در اطراف محل برگزاری دیده شدند. آیا همکنون هم این تظاهرکنندگان حضور دارند در اونجا؟
امروز در حالی که تظاهرات مخالف جهانی شدن در گوشه و کنار جاده ها، راه های جنگلی و حتی دریا علیه نشست سران 8 کشور صنعتی در جریان هست، نشست هم داره به کار خودش همچنان ادامه میده. ساعت قبل اعلام شد که قایق های حامل مخالفان برگزاری نشست تونستن که از خط آبی امنیتی هلیگندان عبور کنند. پلیس به تظاهرکنندگان امروز اجازه داد که به صورت آرام در 2 کیلومتری حصاری که به دور محل برگزاری نشست کشیده شده جمع بشن. شب گذشته 1000 نفر از این تظاهرکنندگان در برابر یکی از درهای خروجی کیسه های خواب داشتن و از اون استفاده کردن و خوابیدن، ولی 500 نفر دیگه کیسه خواب نداشتن و رفتن جلو یه در دیگه و روی زمین خوابیدن. پلیس آلمان بنا بر ممنوعیت قانونی که داره نمیتونه از سلاح علیه این تظاهرکنندگان استفاده کنه، نه در روی زمین نه در روی دریا. به همین دلیل تظاهرکنندگان در هر حال در همه جا پراکنده هستند.
به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، سران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود بر سر نیاز به کاهش گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمایش بیشتر زمین به توافق رسیدند، اما درصدی برای میزان آن تعیین نشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد کرده بود با اتخاذ تدابیری میزان تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 به نصف کاهش یابد. در نشست امروز همچنین مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و طرح اعطای تدریجی استقلال به کوزوو در دستور کار سران قرار دارد.
علی فرین آسمی بود و نشست G8 در آلمان. اما امروز به همین مناسبت، به مناسبت این گرد همایی، مطبوعات عمده انگلیسی زبان جهان مقالات مفصلی را به جنبه‌های مختلف دستور کار کنفرانس اختصاص دادند. در این میان نشریه نیویورک تایمز می نویسد مهمترین و به گفته این نشریه فوری‌ترین نکته‌ای که سران G8 باید با آن بپردازند مسئله برنامه‌های اتمی تهران است که به گفته این نشریه تأخیر در مورد آن بازی با فاجعه است. فریبا مودت و خلاصه‌ای از برگردان این مقاله.
نشریه نیویورک تایمز چاپ آمریکا می نویسد هدف گردهمایی سالیانه سران 8 کشور عمده صنعتی جهان یافتن سیاست‌هایی برای پرداختن به مهمترین مسائل موجود در جهان است. و به گفته این نشریه امسال مهمترین مسائل مطرح در دنیا مسئله تغییر هوای کره زمین و وعده‌های انجام نشده کمک به آفریقا و مسئله گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران است. نیویورک تایمز می افزاید هر سه این نکات در گرد همایی های پیشین گروه موسوم به G8 به بحث گذاشته شده و تنها چالشی که برای گرد همایی جاری مانده اقدام در مورد اعلامیه ها و تعهدات قبلی است پیش از آنکه سالی دیگر بگذرد و مسائل موجود حادتر گردند. نیویورک تایمز در ادامه میگوید امسال پرزیدنت بوش سرانجام مسائل موجود در ارتباط با محیط زیست را پذیرفت، اما پیشنهاداتش را به گفته این نشریه به سختی میتوان رهبری در سطح جهانی تلقی کرد، زیرا این پیشنهادات بیشتر امید بستن به کشفیات فنی آینده است. و اما در مورد وعده های کشورهای عضو G8 به دو برابر کردن کمک هایشان به آفریقا تا سال 2010، سه سال دیگر، و تسهیل روابط بازرگانی هم بنا به این مقاله پیشرفت چندانی نداشته است. و اما نیویورک تایمز در ادامه میگوید مهمترین و فوری ترین مسئله ایران است. این مقاله می افزاید هشدارهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران علیه تحریم‌های گسترده‌تر به روشنی تلاشی است برای استفاده از شکاف‌هایی که در میان کشورهای عمده صنعتی جهان وجود دارد. نیویورک تایمز میگوید جهت این هشدارها باید عکس این باشد. به عبارت دیگر باید به ایران گفته شود که ادامه برنامه‌های هسته‌ایش به اقدامات تنبیهی سخت‌تری منجر خواهد شد. این مقاله می‌افزاید اگر امیدی برای توقف به گفته این نشریه بلند پروازی‌های اتمی ایران وجود داشته باشد، باید از طریق تحریم‌های گسترده و منسجم و فشارهای آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه انجام گیرد. اما نیویورک تایمز میگوید در این میان روسیه نه به اندازه سایر اعضای G8 ثروتمند است و نه به میزان آنها دموکراتیک، اما به خاطر روابط بازرگانی طویل المدت و روابطش با ایران در زمینه‌های تکنیکی از نفوذ خاصی برخوردار است. نیویورک تایمز در خاتمه می‌افزاید آمریکا در برخوردهای دیپلماتیکش در قبال ایران موضع محکمتری از اروپا داشته است که هنوز به گفته این نشریه در این تصور واهی به سر می‌برد که ایران آماده تعامل است. نیویورک تایمز میگوید اروپا باید چشم خود را به واقعیت‌های تلخ باز کند و به فشارهای خود بر ایران بیفزاید و یک موضع واحد و سرسختانه بین‌المللی میتواند روسیه را هم با این گام هماهنگ کند.
فریبا مودت نگاهی داشت به مقاله نیویورک تایمز در زمینه برنامه اتمی تهران و باز هم برنامه اتمی، برنامه‌ای که به مهمترین منشأ چالش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی با جهان غرب بدل شده. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی جزو کسانی است که در کانون این چالش قرار دارد. چالشی که در میان دیگر فعالیت‌ها تا کنون جوایزی را هم برای او به ارمغان آورده. پس از جایزه صلح نوبل این بار آرشیو خلع سلاح ایتالیا که نهادی غیر دولتی است، جایزه سالیانه اش را که به مدافعان صلح در جهان تعلق می‌گیرد، طی مراسمی به محمد البرادعی اهدا کرد. در جریان اهدای این جایزه، وزیر خارجه ایتالیا ایرانی مسلح به زرادخانه های اتمی را برای جامعه جهانی غیر قابل تحمل توصیف کرد. به ایتالیا می رویم، به روم با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا.
وزیر خارجه و نایب رئیس دولت ایتالیا ماسیمو دالما در نشستی با حضور محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی بار دیگر بر مخالفت دولت کشورش با دستیابی ایران به فناوری‌های هسته‌ای نظامی تأکید نمود. محمد البرادعی رئیس مصری تبار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از روز گذشته برای دریافت جایزه کبوتر صلح که همساله از سوی آرشیو خلع سلاح ایتالیا به مدافعین صلح در جهان اهدا می‌شود در روم به سر می‌برد. البرادعی در بدو ورود با نخست وزیر ایتالیا رومانو پرودی و رئیس جمهور جورجو ناپولیتانو دیدار داشت. در بیانیه آرشیو خلع سلاح ایتالیا اشاره می شود محمد البرادعی به خاطر تلاش‌هایش برای ادامه گفتگوهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران و مخالفتش با راه‌های نظامی برای جلوگیری از مسلح شدن این کشور به بمب اتمی کبوتر صلح سال 2007 میلادی را دریافت نموده است. ماسیمو دالما پنج شنبه صبح ضمن اشاره به عدم کارایی تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد برای منصرف ساختن ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم، خواهان انتخاب شیوه‌های جدیدی برای قانع ساختن دولت جمهوری اسلامی ایران از ادامه غنی‌سازی شد. وزیر خارجه ایتالیا گفت در صورتی که تغییری در روش مذاکره با جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد، جامعه جهانی مجبور به انتخاب بین قبول ایران به عنوان قدرتی اتمی و یا استفاده از شیوه های دیگری برای متوقف ساختن برنامه های هسته‌ای این کشور خواهد شد. ماسیمو دالما در همین زمینه استفاده از خشونت برای متوقف ساختن برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را عملی پرخطر با آینده نامعلوم دانست. ماسیمو دالما تلاش ایران و دیگر کشورها برای دستیابی به زرادخانه هسته‌ای را نتیجه سیاست‌های یکجانبه‌گرا و عدم وجود سیاستی همگون در رابطه با مسائل امنیتی در سطح بین‌المللی دانست. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ساعت 18:50 است در تهران. صدای ما را از پراگ از استودیو خبر رادیو فردا میشنوید. به ایران باز می‌گردیم، به جنوب ایران، جایی که عبور گردباد گنو از سواحل شمالی دریای عمان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی انجامید. جزئیات بیشتر با سعیده هاشمی.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، طوفان گنو تاکنون در شهرهای بندرعباس، چابهار، کنارک و جزیره قشم خساراتی به بار آورده است و آنگونه که ستاد حوادث غیر مترقبه استان هرمزگان اعلام کرده، مردم این استان کماکان باید به توصیه‌ها برای پیشگیری از خسارات بیشتر توجه کنند. ستاد حوادث غیر مترقبه استان هرمزگان ساعتی پیش اعلام کرد تب طوفان فروکش کرده، اما احتمال فعال شدن آن در بعد از ظهر امروز وجود دارد. طبق آخرین گزارش ها طوفان در سواحل جاسک ادامه دارد و آب همچنان محلات جاسک را در بر گرفته است. به گفته یکی از کارشناسان هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، سرعت این طوفان در ابتدا 250 کیلومتر در ساعت بوده، اما طی ساعات نخستین روز پنجشنبه سرعت طوفان به 150 کیلومتر در ساعت کاهش یافته است. همچنین طی 24 ساعت گذشته دست کم 35 هزار نفر از ساکنین مناطق ساحلی دریای عمان خانه های خود را ترک کردند و به مناطق مرتفع رفتند. پیش بینی های هواشناسی حاکی است که در 24 ساعت آینده آسمان منطقه ابری خواهد بود و کماکان رعد و برق و وزش باد دیده خواهد شد. بنا به همین پیش بینی ها مناطقی که احتمال دارد کماکان با طوفان دست و پنجه نرم کنند، بخش هایی از استان هرمزگان و احتمالاً جنوب استان کرمان خواهد بود. استاندار هرمزگان اعلام کرد که طوفان در این استان عمدتاً در مناطق روستایی و بافت قدیمی شهرهای چابهار و کنارک ویرانه‌هایی به بار آورده و گروهی از ساکنین این مناطق به کمک نیاز دارند. همچنین باران شدید و آب گرفتگی پیش آمده موجب شده تا در ارتباط خطوط تلفن ثابت اشکالات جدی دیده شود و به گفته استاندار هرمزگان شبکه‌های برق‌رسانی چابهار و کنارک از کار بیفتد. به گزارش ایرنا، باران شدید که از صبح روز چهارشنبه در شهرهای بندری چابهار و کنارک آغاز شده، کماکان در روز پنجشنبه نیز ادامه دارد. همزمان شهرداری بندرعباس اعلام کرد که در تلاش است تا شهروندان را از مناطق نزدیک به ساحل دور کند. برای این کار اتوبوس‌های شرکت واحد در 10 نقطه شهر مستقر هستند تا ساکنین مناطق ساحلی را به مناطق امن‌تر منتقل کنند. دور نخست طوفان دست کم 400 اصل درخت را در بندرعباس شکسته و شاخ و برگ این درختان تردد در سطح شهر را با مشکل روبرو کرده است. در جزایر قشم، لارک و هرمز عبور طوفان خسارات مالی بسیاری بر جای گذاشته است، اما به گفته رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه جزیره قشم هنوز هیچ گزارشی مبنی بر تلفات جانی دریافت نشده و همه ساکنین مناطق ساحلی نیز به مکانهای امن منتقل شدند.
عبور گنو از سواحل جنوبی ایران 3 کشته بر جای نهاد. شنونده گزارش سعیده هاشمی بودید. در ادامه این مجله شامگاهی اجازه دهید به مسئله حقوق بشری بپردازیم، مسئله اقلیت‌ها. نمایندگی جامعه بین الملل یهودیان در سازمان ملل متحد امروز دست به انتشار گزارشی در خصوص وخامت اوضاع اقلیت بهایی در ایران زد است. بنابراین بیانیه، طی 6 ماه گذشته تلاش از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای شناسایی بهائیان ایران افزایش یافته. این بیانیه همچنین به برشمردن برخی تبعیض‌ها علیه این اقلیت در ایران پرداخته است. در این زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دیان علایی، نماینده جامعه بین الملل بهائیان در سازمان ملل متحد، خانم علایی در ژنو.
اصل مطلب اینه که گزارشگر ویژه آزادی ادیان خانم اسماء جهانگیر پارسال در یه بیانیه اعلام کرد که به دستش یک نامه رسیده بود، نامه محرمانه رسیده بود از رئیس نیروی انتظامی، اطلاعات، چه پلیس، چه تمام بخشای دولتی که در سراسر کشور به نوع محرمانه تمام بهائی های کشور رو اسمشون رو جمع‌آوری کنن و آنها رو زیر نظر داشته باشن.
حالا شما میدونید که این اطلاعات اساساً به چه منظوری جمع‌آوری میشه؟
خب ببینید، مسئله همینه، ما نمیتونستیم بگیم که چرا، ولی خب به هر صورت چیزی که معلومه اینه که اسامی تمام کسانی که حالا یک دین دارن یا یه عضو یک گروه هستن خیلی باعث نگرانی هست. ولی خب در طول سال ما یواش یواش داریم میبینیم که این فعلا نوعی نقض حقوق بشر بهائیات، مثلا از لحاظ اقتصادی دارن سعی میکنن که تمام کارهایی که دارن، حالا چه مغازه‌ای چه کارهای دیگه، اجازه کار، حتی بعضی وقتا اگه یه مغازه دارن اون صابخونه رو که باهایی نیست مسلمان مجبور میکنن باهایی رو بیرون کنه، اسمس براشون میرسه یا حتی نامه که میگن که حالا شما بایستی بگین که دیگه باهایی نیستین. و نمیشه گفت که چرا این اسامی رو میخوان جمع‌آوری کنن، ولی در هر حال فشار هی داره بیشتر میشه و اثر این جمع‌آوری اسامی باهایی ها رو کم کم داریم میبینیم.
بله، بعد این نقض حقوق فقط منحصر به مسائل اقتصادی میشه؟
ببینید، الان ایرانیانی که باهایی هستند در ایران حق شهروندی یک ایرانی مسلمان ندارن، بنابراین نمیتونن مثل هر ایرانی دیگری زندگی کنن، از هر لحاظی شما بگیم، یعنی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، از لحاظ تحصیل دانشگاهی و حتی الان مدرسه‌ای برای بچه ها، و خب نمیتونن هم مراسم دینی خودشون رو اجرا کنن. ضمناً هم هی دستگیر میشن، سوال ازشون میشه، با مبلغ های خیلی بالا آزاد میشن، وثیقه های خیلی بالا.
خانم علایی، شما توی صحبتتون اشاره کردید به دانشجویان بهایی، توی بیانیه اخیر هم این مسئله مطرح شده، میشه یه توضیح بیشتری بدید در این مورد؟
بله، برای دانشجوها که تا 3 سال پیش فرم کنکور ستون مذهب داشت، بنابراین چون که دیانت بهایی شناخته نشده رسما در قانون اساسی، خب بچه‌ها نمیتونستن تا وارد کنکور هم بشن. بعدن که فرم عوض کردن، خب بچه ها تونستن امتحان کنکور رو بدن و خیلیشون هم قبول شدن، ولی دوتا مسئله اون موقع پیش اومد. یکیش که روی کارت دانشجویشون دینشون اسلام نوشته بود که اونو حاضر نبودن عوض کنن، و ثانیاً هم اون دانشگاهی رو که میخواستن کسانی که نمره های خیلی پایین تر داشتن وارد میشدن، در این حال که بچه های باهایی نمیتونستن وارد شن. حالا این مسئله هنوز ادامه داره، ولی امسال چند تا از این جوانان ما که کنکور قبول شده وارد دانشگاه شده بودن، تقریبا 180 تا، ولی از اول سال تا حالا به ندرت اکثرشون، یعنی حدود 120 تا الان از این 180 تا اخراج شدن، و فقط به خاطر اینه که باهایی هستن، یعنی حتی اجازه بهشون ندادن که ادامه تحصیل امسالشون رو بکنن.
به آزار و اذیت بچه های مدرسه ای اشاره شده توی بیانیه شما، از جمله اشاره شده به فشار روانی. به عنوان مثال چه نوع فشار روانی وارد میشه به بچه ها؟
ببینید، حالا هر نوع فشاری هست، بعضیا رو صدا میکنن جلوی تمام کلاس راجب دینشون، بعد میگن، تهمت میزنن، بعضیاشونو حتی کتک زدن، بعضیاشونو از مدرسه گفتن، پدر مادر رو صدا کردن گفتن که این بچه‌تونو اگه نگه که مسلمون اخراج میکنیم. و الان فهمیدیم که مثلا در شهر شیراز اصلا در تمام بچه‌هایی که عضو اقلیت مذهبی هستن یک فرم کامل ازشون خواستن که پر کنن راجع به خودشون، خانوادهشون، یعنی پر اطلاعات، و ستونای مذهب هستش که یهودی، مسیحی، زرتشتی و فرقه ازاله باهایی. بنابراین شما ببینید که حتی چجوری روی این کودکان خیلی خیلی جوان، یعنی سنان پایین، همونجوری که خودتون میتونید حد بزنین چه اثری داره.
بله، بعد برنامه هم شما در پیش دارید در این مورد توی سازمان ملل؟
خب ببینید، اولا که دولت ایران در سازمان ملل هست، تمام میثاق‌های بین‌الملل رو امضا کرده، بنابراین بایستی جوابگو هم باشه راجب نقض حقوق بشر هر فردی در ایران، و خب از جمله برای نقض حقوق بشر بهائیان. بنابراین خب ما از کشورهای سازمان ملل میخوایم که در گفتگوهایی با دولت ایران و مخصوصا در شورای حقوق بشر، یا این که در مجمع عمومی سازمان ملل، از دولت ایران راجع به این موضوع جوابی بخوان و نگرانیشون رو اعلام کنن. و ضمناً هم البته خب فشار در هر صورت حتی از نهادهای مختلف، چه سازمانهای غیر دولتی و چه مثلا مردم معمولی ایرانی و غیر ایرانی خیلی مهمه که به دولت ایرانی نشونه بده که خب به هر صورت نمیتونه همینطوری راحت مردم کشور خودش رو زیر همچین فشاری و زیر همچین نقض حقوق بشر بذاره.
نقض حقوق بهائیان در ایران شدت یافته است. دیانه علایی بود، نماینده جامعه بین الملل بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو. شما هم نقطه نظر خودتان را می توانید در این زمینه و درباره دیگر مسائل با ما در میان بگذارید. 00420221124113 شماره پیامگیر ماست.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست در تهران، هفته عصر. میزبان شما این در مجله شامگاهی رادیو فردا. نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. اما پیش از ادامه مجله خبری اجازه دهید بار دیگر آخرین خبرها را بشنویم، این بار با محمد زرقامی. آقای زرقامی عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای بقراطی و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، سران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود در آلمان بر سر نیاز به کاهش گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمایش بیشتر زمین به توافق رسیدند، اما درصدی برای میزان آن تعیین نکردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد کرده بود با اتخاذ تدابیری میزان تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 به نصف کاهش یابد. در نشست امروز همچنین مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و طرح اعطای تدریجی استقلال به کوزوو در دستور کار سران است. عباس حکیمزاده یکی از فعالان مدافع آزادی و حقوق بشر و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شب گذشته 16 خرداد ماه در خانه پدریش در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. رسانه‌های گروهی ایران به نقل قول از بیژن پور یوسفی یکی دیگر از اعضای شورای یاد شده می‌نویسند شب گذشته 3 مأمور با لباس شخصی وارد خانه آقای حکیمزاده شدند و پس از تفتیش محل او را همراه خود بردند. آقای پور یوسفی می‌افزاید عباس حکیمزاده به تازگی تحت عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفته است و با دشواری می‌تواند حرکت کند. در نتیجه بازداشت او می‌تواند خطراتی برایش به همراه آورد. همکنون نزدیک به 10 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برند. وزیر بهداشت افغانستان امروز پنجشنبه 17 خرداد ماه تأیید کرد که 4 امدادگر افغان که حدود 3 ماه پیش به اسارت طالبان در آمده بودند امروز در ازای تحویل جنازه ملا دادالله یکی از فرماندهان نظامی بلندپایه طالبان آزاد شدند و به قندهار بازگشتند. ملا دادالله از فرماندهان ارشد طالبان اخیراً در درگیری با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سربازان ارتش افغانستان کشته شده بود. آقای بقراطی.
بله، محمد زرقامی بود همکارم در رادیو فردا، سپاسگزارم. اما نگاهی دوباره بیاندازیم به بقیه مطالبی که در 28 دقیقه آینده خواهید شنید. ابراز نگرانی مجلس نمایندگان آمریکا از قاچاق مواد مخدر در افغانستان. در تهران آتش خفته امیرکبیر، 8 دانشجوی بازداشتی، 17 تعلیقی. حکم انتصاب شهردار تهران صادر نشده است. نگاهی به این مسئله در پایتخت. طرح امنیت اجتماعی و خشونت در خیابان‌های ایران. و بالاخره آخرین‌های ورزش مجموعه مطالبی هستند که در 27 دقیقه آینده خواهید شنید از ایستگاه رادیویی رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا رای داده است که کمک‌های این کشور به افغانستان باید تحت شرایطی داده شود که به شورشیان یا مقاماتی که با آنها یا تولیدکنندگان مواد مخدر کار می‌کنند نرسد. فریبا مودت از رادیو فردا جزئیات بیشتری دارد.
شب گذشته مجلس نمایندگان آمریکا علارغم اعتراض‌های دستگاه رهبری بوش رأی داد که کمک‌های دولت ایالات متحده به مناطقی از افغانستان که در آن مقامات مسئول در کار معامله مواد مخدر بوده و یا به شورشیان طالبان کمک می‌کنند متوقف شود. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین از دستگاه رهبری بوش خواسته است که نمایندگان را در جریان گزارش‌های مبنی بر ارسال اسلحه ساخت ایران به افغانستان بگذارد. بنا به این گزارش قانون‌گذاران آمریکایی نگران آنند که ایران با عوامل طالبان سازش کرده و دولت افغانستان را بی‌ثبات کند. این شرایط در ارتباط با یک بودجه 6 میلیارد و 600 هزار دلاری کمک به اقتصاد و توسعه در افغانستان در سال مالی 2010 و به عنوان بخشی از مبارزه علیه طالبان در نظر گرفته شده است. اما این لایحه که با اکثریت قاطع آرا تصویب شده باید از رأی تایید مجلس سنای آمریکا هم بگذرد. در توجیه این لایحه کمکی به دولت افغانستان، دبیرکل کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت نمیتوان اجازه داد که طالبان بار دیگر سر بلند کنند، زیرا در این صورت طالبان از افغانستان به عنوان سکویی برای اشاعه تروریسم استفاده خواهند کرد. نماینده دیگری گفت که پیاده کردن یک استراتژی مبارزه با مواد مخدر از جمله قطع کمک‌های آمریکا به آن مقاماتی که در معاملات مواد مخدر دست دارند و یا به شورشیان کمک می‌کنند مهم است. وی افزود که منافع حاصل از فروش هروئین صرف تقویت طالبان می‌شود. در این میان کاخ سفید واشنگتن ضمن صدور یک بیانیه در اعتراض به تصمیم مجلس نمایندگان گفته است این لایحه به گونه‌ای غیر واقع بینانه اهداف دستگاه رهبری را برای کمک به افغانستان دشوار کرده و میتواند به مناطقی که سخت نیازمند این کمک هستند لطمه بزند. افغانستان عمده‌ترین تولید کننده تریاک در جهان است و حدود 90% هروئین دنیا هم از این کشور تأمین می شود. در هفته های اخیر علارغم حضور بیش از 50,000 سرباز ناتو و نیروهای ائتلاف در افغانستان، اقدامات خشونتبار طالبان بالا گرفته است. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته است تا سالی دو بار در مورد گزارش‌های مربوط به جریان ارسال سلاح‌های ساخت ایران به طالبان و هر گونه شاهد و مدرکی که حاکی از تایید این امر توسط دولت ایران باشد به کنگره گزارش دهد. در اوایل هفته جاری رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نسبت به آنچه جریان سلاح‌های ایرانی به طالبان خواند اظهار نگرانی کرد، اما گفت هیچ گونه اطلاعات و مدرکی که دولت ایران را به تأمین این سلاح‌ها مرتبط کند وجود ندارد.
شنونده گزارش فریبا مودت بودید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دانشگاه امیرکبیر تهران گرچه نسبت به روزهای اخیر روزهای آرامی را پشت سر می‌گذراند، اما تبعات بحران ماه گذشته ی این دانشگاه همچنان بر سرنوشت چندین نفر از دانشجویان سایه انداخته است. امروز شمار دانشجویان بازداشت شده به 8 تن و تعداد دانشجویان محکوم به تنبیهات تحصیلی به 17 نفر رسید. سعیده هاشمی.
از اواسط اردیبهشت ماه پس از ماجرای انتشار 4 نشریه دانشجویی که گفته می شود در آنها به مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقدسات مذهبی توهین شده است، بیش از 70 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به کمیته های انضباطی فرا خوانده شدند. از میان این 73 نفر تا امروز برای 17 نفر از آنها احکام تنبیهی تعلیق از تحصیل یا محرومیت از امکانات دانشجویی صادر شده است. در میان اسامی این 17 نفر که از سوی کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر از تحصیل و امکانات دانشگاهی محروم شدند، نام دانشجویانی به چشم می‌خورد که هم اکنون در بند 209 زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات ایران بازداشت هستند. از جمله عباس حکیمزاده و علی صابری که به گزارش سایت ادوار نیوز روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با دستگیری این دو تن تعداد دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر به 8 نفر میرسد. احسان منصوری و مجید توکلی دو فعال دانشجویی هستند که پیشتر دستگیر شدند و علاوه بر این 4 نفر مدیران مسئول 4 نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از یک ماه پیش در زندان به سر میبرند. بازداشت این دانشجویان پس از انتشار 4 نشریه دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت. به گفته مقامات دانشگاه این 4 نشریه حاوی مطالب توهین‌آمیز به مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر ایران و مقدسات دینی بوده است. مدیران مسئول این 4 نشریه بلافاصله چاپ این نشریات را تکذیب کردند و اعلام کردند که لوگوی نشریات آنها جعل شده است. با این حال این نشریات فضای دانشگاه امیرکبیر و برخی دانشگاه‌های دیگر را چند روز با بحران روبرو کرد. از یک سو دانشجویان مذهبی خواهان مجازات مدیران مسئول این نشریات بودند و از سوی دیگر مدیران مسئول و دانشجویان مدافع آنها بر این اعتقاد که این نشریات جعلی است و به گفته دفتر ادوار تحکیم وحدت توطئه کثیف دستگاه‌های امنیتی است. یک هفته پس از انتشار نشریات دانشجویی، 4 مدیر مسئول این نشریات بازداشت شدند و پس از آن 3 نفر از فعالان دانشجویی که به گفته مقامات قضایی با این پرونده مرتبط هستند دستگیر شدند. در هفته گذشته دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه محمود هاشمی شاهرودی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران این دانشجویان را بیگناه خواندند و خواهان آزادی آنها شدند.
امیرکبیر تهران و دامنه بحران در بازداشتگاه‌هایی که دانشجویان را در خود جای دادند سعیده هاشمی بود. در تهران می‌مانیم علی‌رغم گذشت نزدیک به 1 ماه از تجدید انتخاب محمد باقر قالیباف به سمت شهردار تهران، وزارت کشور جمهوری اسلامی هنوز حکم انتصاب او را صادر نکرده. از رادیو فردا آرمان مصطفی با جزئیات بیشتر.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در پایان نشست روز یکشنبه 13 خرداد به خبرنگاران گفت که بلا تکلیفی در صدور حکم شهردار به صلاح شهر تهران نیست. با این حال وی تأکید داشت که در قانون شوراها زمان خاص و محدودی برای ابلاغ حکم شهردار از سوی وزارت کشور اعلام نشده است. خبرنگاران این گفته آقای دانشجو را محافظه‌کارانه و در جهت دفاع از وزارت کشور ارزیابی کردند و یادآور شدند که بر پایه تبصره 3 ماده 71 قانون شوراها وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهرداران معرفی شده از سوی شوراهای شهر را ظرف مدت 10 روز صادر کنند. شورای شهر تهران پس از تجدید انتخاب محمد قالیباف در 19 اردیبهشت ماه گذشته مراتب را به وزارت کشور اعلام کرد. اما وزارت کشور با تأکید بر این که همه اعضای شورای شهر باید صورت جلسه مربوطه را امضا کنند، نامه شورای شهر تهران را پس فرستاد، زیرا امضای یکی از اعضای شورا هادی سائی را کم داشت. آقای سائی در آن هنگام در خارج از کشور به سر می برد. 6 خرداد ماه 11 روز پیش شورای شهر تهران این بار با امضای همه اعضا محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی کرد. اما با سپری شدن 10 روز مهلت قانونی باز هم وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد که خود را نماینده جناح اصولگرا می خواند حکم شهرداری آقای قالیباف را امضا نکرده است. در تهران اختلاف نظر میان محمد باقر قالیباف و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری راز سر به مهری به شمار نمی آید. این اختلاف در تیر ماه 1385 زمانی اوج گرفت که برخی از اعضای شورای شهر از تخلفات مالی 300 میلیارد تومانی در شهرداری تهران در دوران مدیریت محمود احمدی نژاد پرده برداشتند. محمد باقر قالیباف در دوره نخست تصدی شهرداری تهران با اصلاح طلبان و عناصر وابسته به گروه کارگزاران همکاری نزدیکتری داشت تا با اصولگرایان هوادار رئیس جمهوری. هنوز هیچ مقام رسمی دولتی در مورد علت عدم صدور حکم شهرداری آقای قالیباف اظهار نظری نکرده است.
آرمان مصطفی بود. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با گذشت کمتر از 2 ماه از اجرای طرح نیروی انتظامی که از آن به عنوان طرح تربیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نام برده میشود، برخی از کارشناسان نسبت به شیوه اجرای آن انتقاد کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی از توقف اجرای طرح‌های به گفته او انتظامی در شهریور ماه امسال خبر داده است. این سخنان آقای ذوالفقاری در حالی منتشر شدند که پیش از این مسئولان انتظامی از ارائه زمان مشخصی برای توقف اجرای این گونه طرح‌ها خودداری کرده بودند. طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که از آن به عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نام برده می شود، در ابتدا تنها به برخورد با زنان و مردان دگرپوشی اختصاص داشت که در جمهوری اسلامی به آنها بدحجاب گفته می شود. اما در نیمه های راه این طرح ابعاد گسترده تری پیدا کرد تا آنجا که به برخوردهای خشونتبار میان پرسنل نیروی انتظامی با گروهی از زنان و عده‌ای از جوانانی که نیروی انتظامی از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام می برد منجر شد.
پرستو که کارشناس تربیت بدنی است، از تاثیر دیداری این خشونت‌های اخیر می‌گوید.
وقتی میرم میشینم با همکارام صحبت می‌کنم و همه با خشم و نفرت دست می‌کنن. وقتی عکس اون دختری که توی هفته تیر پلیس نمی‌دونم چجوری زدشون توی صورتش خونیه، یا برای اون گروه‌های خیلی تندرو اینا باشن که بگن آره این بی‌حجاب بوده، حقش بوده، ولی در مقام یک انسان هیچ کس نمی‌تونه همچین چیز رو بپذیره. وقتی بچه‌ها نمی‌تونن آزاد توی خیابون راه برن، اصلا همه لب بنمیدن، فحش و کلمات هم دشمن برمی‌داره. مسلما همه اینا چیزای برخورد منفیه که حالا آثار خودش رو یواش یواش به صورت حالا دیگه مطمئنا خواهیم دید.
مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه گذشته در آستانه اجرای طرح تازه خود اعلام کرده بودند برخوردها در این طرح به هیچ وجه فیزیکی نیست و رفتار و گفتار ماموران نیروی انتظامی نسبت به سالهای گذشته استانداردتر شده است. هدیه کارمند یک بانک نیمه خصوصی در تهران نیز از شرایط به وجود آمده گلایه می کند.
من خودم الان مثلا با افرس میرم سر کار و میام صبح که از سر خونه میرم بیرون یا بعد از ظهر که برمیگردم مسیرم جوری که از میدون رنک رد میشم داخل همه میدونا اینا وایستادن، از این خانوما و چند تا ماشین و مینیبوس و از این آقایون مسلح کلاهکج و همینطوری ایستادن و بی خود و بی جهت خانوما رو صدا میکنن و بهشون تذکر میدن، یه سری ها سوار میکنن، تعهد میگیرن. اول خب میگن دو سه روز اول تذکر میدن ولی الان دیگه هرچی سوار میکنن انتقالشون میدن به وزرا و دادگاهشون میکنن و پرونده براشون درست میکنن و
اگرچه حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلیل این گونه برخوردها را درخواست مردم و افکار عمومی عنوان می‌کند، اما محمد کارمند وزارت آموزش و پرورش نظر دیگری دارد.
خودم یک جور خودم رو در حاشیه قرار دادم و خیلی های دیگه هم هستن که خودشون رو در حاشیه قرار دادن. بکنیم از این که حالا تفکر پوپولیسمی جامعه میاد حمایت میکنه از بعضی از برخوردهای حاکمیت.
چندی پیش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در یک نظرسنجی از تاثیر اخلاقی طرح تازه نیروی انتظامی پرسیده بود و پس از آن اعلام کرد که 45% از پاسخگویان اقدام‌های اخیر را موجب بهبود وضعیت اخلاقی جامعه دانستند. زهره و گروهی از دوستانش به نتیجه دیگری رسیدند.
یه تحلیلی ما با دوستای خودمون داشتیم در مورد این قضیه خشونت ها این بود که توی ایران مجبوری از پلیس بترسی بدون اینکه جرم مرتکب شده باشی، یعنی تو اگر دانشجو باشی، اگر جوان باشی و استان اگر دختر باشی مجبوری از پلیس بترسی، حتی اگر خودت هیچ کاری نکرده باشی اگر یه پلیس ببینی باید بترسی، اگر تو ماشین با دوستات باشی ماشین پلیس ببینی بترسی، صدای آژیر پلیس بشنوی بترسی، اینکه خودت میدونی هیچ جرمی مرتکب نشی.
در حالی که معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اعدام تعدادی از افراد به گفته او عرازل و اوباش در آینده خبر داده است، بسیاری از کارشناسان قضایی و اجتماعی نسبت به از بین رفتن قبح خشونت در جامعه ایران هشدار دادند. دکتر مهدیس کامکار روانپزشک در تهران از پیامدهای این مسئله میگوید.
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن اون مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث میشه رفتارهای اونها مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
کامران دانشجو استاندار تهران که در جمع اعضای شورای فرماندهی نیروی مقاومت بسیج استانداری سخن می گفت با انتقاد از عملکرد 8 ساله دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که از آن به عنوان دوران اصلاحات نام برده می شود، انتقاد به گفته او غیر منصفانه از طرح افزایش امنیت اجتماعی و مقابله با عرازل و اوباش را ناشی از نادیده گرفتن حقایق جامعه و خواست مردم دانست. به اعتقاد محمد قائد کارشناس مسائل فرهنگی در تهران نیز در خشونت‌های اخیر زیر عنوان طرح امنیت اجتماعی نوعی پیام مستتر است.
پیام این خشونت نه تنها به جوانان عشقی و خوشگذران و دختران زیبا و جوان و زنانه و دانشجویانه، بلکه پیام به رقیبان داخل هیئت حاکمه است و اگر اونها دست به یک مقابله بزنند برای احقاق حق خودشون، اون وقت این تعادل خشونت یک جانبه و بالا بردن دوز خشونت متوقف خواهد شد.
این طرح و پیامدهای آن در حالی ادامه دارد که مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی همزمان با آغاز فصل تابستان قصد دارند دامنیان را به پارک‌ها و مراکز تجمع و تفریح مردم و جوانان گسترش دهند.
علی محمد زرقامی و خشونت در خیابان‌ها. اما دورتر در همسایگی ایران و در ادامه کشمکش‌های ترکیه با پکاکا، آنکارا ورود سربازان ترک به داخل خاک عراق را تکذیب کرده است. از آنکارا خبرنگار ما علی جوانمردی.
وزارت خارجه و ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه اخباری منتشره مبنی بر آغاز عملیات برونمرزی ارتش ترکیه برای سرکوب پکاکا را تکذیب کردند. در اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه ضمن تأکید بر آنچه حق مشروع ترکیه در رویارویی با تروریسم پکاکا توصیف شده آمده است، چنین عملیاتی انجام نگرفته و در صورت آغاز عملیات به افکار عمومی اطلاع داده می شود. لونت بیلمان سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تی کنفرانس خبری گفت: در حال حاضر برای دریافت مجوز عملیات تلاش و کوششی در میان نیست، اما جمهوری ترکیه همیشه برای رویارویی با مسائل پیش رو آمادگی دارد. فرماندهی ستاد مشترک و نیروهای مسلح ترکیه با هماهنگی کامل عمل می کنند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه درباره پیشنهاد آمریکا مبنی بر گفتگو با رهبران کرد عراقی با هدف حل مسئله پکاکا، انجام چنین گفتگویی را مشروط دانست و افسود: برای گفتگو لازم است نشانه های مثبت پدیدار شوند. به بیان دیگر، هدف ما از نشانه های مثبت برداشتن گام های جدی در مقابل تشکیلات تروریستی پکاکا است. باید یک اقدام مثبت انجام پذیرد، وگرنه گفتگو برای گفتگو مفهومی ندارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس و برخی منابع خبری دیگر از جمله شبکه خبری الجزیره عصر چهارشنبه دیروز اعلام کردند هزاران سرباز ترکیه برای سرکوب پکاکا وارد خاک کردستان عراق شدند. علاوه بر ترکیه، هوشیار زباری وزیر خارجه عراق و شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز وقوع چنین عملیاتی را تکذیب کردند. دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان عراق در سلیمانیه دلیل انتشار این خبر آسوشیتد پرس را فرود آمدن 10 هلیکوپتر نظامی ترکیه در منطقه مرزی هورکه و سرفرشی کردستان عراق دانسته است. بنابراین خبر، فرماندهان نظامی ترکیه پس از شناسایی این مناطق که در مثلث مرزی میان ایران، عراق و ترکیه واقع شده و از سال 1976 به دلیل درگیری‌های شدید ارتش وقت عراق با نیروهای کرد خالی از سکنه شده، به پایگاه‌های خود در خاک ترکیه بازگشتند. از سوی دیگر، در داخل ترکیه ارتش این کشور در استان‌های کردنشین حکاری، سیرت و شرناخ در مرز با عراق ضمن اعلام وضعیت فوق العاده تا 9 سپتامبر 2007 رفت و آمد به این مناطق را تحت کنترل شدید قرار داده و عملیات وسیعی را با شرکت 10,000 سرباز برای یافتن پایگاه‌های کوهستانی پکاکا آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، دیروز چهارشنبه 6 ژوئن بر اثر انفجار مین کاشته شده پکاکا در مسیر پایگاهی نظامی در بیت الشباب شرناخ 6 نیروی نظامی زخمی و 2 تن کشته شدند. در انفجار مشابهی در نزدیکی دیاربکر نیز 6 نظامی دیگر مجروح شدند. همزمان دیروز در مراسم تشییع جنازه سربازان کشته شده طی درگیری با شبه نظامیان پکاکا در شهرهای استانبول، ازمیر، آنتالیا، قیصریه، بالکسیر و آماسیا، هزاران نفر از شهروندان ترک با برپایی تظاهرات علیه پکاکا خواستار اقدام ارتش برای سرکوب این سازمان شدند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ما اکنون که از ایران دور شده ایم، اجازه دهید در ادامه مجله شامگاهی نگاهی داشته باشیم به تنشی که به اعتقاد برخی با ایران نیز پیوند نزدیکی دارد. فرین عاصمی و آخرین تحولات اسرائیلی فلسطینی.
سومین ملاقاتی که قرار بود امروز در یک شهر فلسطینی در ساحل غربی رود اردن میان اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی انجام شود، به درخواست فلسطینی‌ها و به نشانه ناخرسندی از عدم موافقت اسرائیل برای رفع تحریم از پول‌های راکت مانده فلسطینی‌ها در بانک‌های اسرائیل لغو شد. این دیدار پس از چند هفته حملات شدید راکتی فلسطینی‌ها به جنوب اسرائیل و واکنش نظامی اسرائیل به آن تعیین شده بود. حملات راکت کاملا پایان نگرفته و امروز نیز راکت دیگری این بخش از اسرائیل را هدف قرار داد. در کنار این موانع، فلسطینی ها میگویند اسرائیل میبایست حدود 700 میلیون دلار از پولهایی را که از محل عوارض فلسطینی ها مسدود کرده در اختیار نهاد رهبری فلسطینی میگذاشت. در مذاکراتی که نمایندگان محمود عباس در روزهای اخیر با دیپلمات‌های دفتر نخست وزیری اسرائیل در آستانه دیدار دو رهبر انجام دادند، درخواست برای رفع تحریم و دریافت این پول‌ها صریحاً مطرح شد و آنها خواسته بودند اهود اولمرت امروز در جریان دیدار با محمود عباس رسماً این امر را اعلام کند، اما در پی عدم موافقت اسرائیل، فلسطینی‌ها دیدار را باطل کردند. طبق یک توافق میان حکومت فلسطینی که در سال 1994 میان یاسر عرفات رهبر وقت تشکیلات خودگردان فلسطین با دولت آن زمان اسرائیل منعقد شد، اسرائیل عوارض، مالیات و پولهای گردآوری شده از ارزش افزوده بر کالاهای فلسطینی را در بانکهای خود نگهداری می کند و طبق فرمولی معین آن را در اختیار حکومت فلسطینی قرار می دهد. از حدود یک سال و نیم پیش که سازمان حماس اکثریت کرسی‌های پارلمان را در شورای ملی فلسطینی از آن خود کرد، اسرائیل انتقال منظم این پولها را با موانعی روبرو کرد، زیرا به گفته اسرائیل نمیخواهد سازمان حماس از آن برای تقویت بیشتر خود استفاده کند. با وجود این، در این مدت اسرائیل 100 میلیون دلار را مستقیما در اختیار محمود عباس نهاده است. این در حالی است که موعد جدیدی برای دیدار محمود عباس با نخست وزیر اسرائیل تعیین نشده است. انجام دیدارهای هر دو هفته یک بار میان دو رهبر بخشی از توافقهایی بود که در چند سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه به دست آمده بود. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده بود که این تماس‌های منظم بتواند زمینه را برای انجام گفتگوهای نهایی صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها فراهم آورد. قرار بود خانم رایس نیز خود هر یک ماه یک بار به منطقه سفر کند، اما وی نیز این مأموریت‌ها را دنبال نکرده و هر بار دلیلی مانع از آن شده است. وضعیت لرزان دولت اسرائیل به دلیل درخواست‌های افکار عمومی اسرائیل از دولت اولمرت برای استعفا و نیز بحران داخلی فلسطین و نبردهای خونین میان دو سازمان فتح و حماس دو دلیل مهم خودداری خانم رایس از پیگیری کوشش‌های صلح بوده است. در این میان روزنامه‌های اسرائیل امروز نوشتند سازمان فتح از اسرائیل خواسته از امکان تقویت نظامی نیروهای جنبش فتح در برابر سازمان اسلامگرای حماس را فراهم کند و از جمله اجازه دهد که فتح از مصر تسلیحات تازه‌ای دریافت کند. نفربرهای نظامی و موشک ضد تانک در شمار تجهیزات نظامی است که فتح دریافت آن را ضروری می‌داند. اسرائیل در یک سال اخیر چند بار با تقویت نظامی فتح و دریافت تجهیزات نظامی از مصر و اردن موافقت کرده بود. سازمان حماس هر بار به این امر واکنش سختی نشان داده است. آمریکا نیز در امر آموزش نیروهای وفادار به محمود عباس علناً سهم دارد.
فرین عاصمی بود و در اینجا مجالی برای خبرهایی از نوع دیگر، خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال یا امید ایران همان گونه که پیش بینی میشد رسما از مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک 2008 پکن حذف شد. شب گذشته تیم امید عربستان در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر که حدود 1000 نفر را در خود جای داده بود، 3-2 تیم ایران را شکست داد. عربستان نیمه اول را 1-0 به سود خود پایان داده بود. در نیمه دوم در دقیقه 64 مصطفی چتر آبگون از ایران به دستور داور ژاپنی مسابقه اخراج و ایران 10 نفره شد. 5 دقیقه بعد یک بازیکن عربستان نیز کارت قرمز گرفت و این تیم هم 10 نفره به بازی ادامه داد. دیدار دو تیم دیگر همگروه با ایران و عربستان یعنی استرالیا و اردن در عمان 4-0 به سود استرالیا خاتمه یافت. به این ترتیب عربستان با 15 و استرالیا با 11 امتیاز به مرحله دوم مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک راه یافتند. ایران و اردن به ترتیب با 5-2 امتیاز در گروه دی یا گروه 4، 3 و 4 و از بازی‌های مقدماتی حذف شدند. از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، فوتبال ایران هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. در قلمرو بسکتبال برای راهیابی به بازی‌های المپیک پکن هم تیم بسکتبال ایران با اردن هم گروه شد. در قرعه کشی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا که انتخابی المپیک نیز به حساب می‌آید و روز گذشته در ژاپن برگزار شد، تیم ملی بسکتبال ایران با تیم‌های اردن، چین و فیلیپین در یک گروه قرار گرفت. تیم ملی بسکتبال ایران که در بازی‌های آسیایی سال پیش به مقام سوم رسیده، همینک اردوی تدارکاتی خود را در صربستان برپا ساخته است. تیم والیبال باشگاه پیکان قهرمان ایران امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا در منامه پایتخت بحرین به مصاف تیم العربی قطر می‌رود.
پیکان که سال پیش در ویتنام قهرمان باشگاه‌های آسیا شده است، در صورت پیروزی در مسابقه امروز به فینال جام باشگاه‌های والیبال آسیا راه می‌یابد تا با یکی از دو تیم النجمه بحرین یا الهلال عربستان روبرو شود. و در مسابقات تنیس اوپن فرانسه معروف به رولان گاروس که در پاریس جریان دارد، رافائل نادال بازیکن شماره دو جهان از اسپانیا با پیروزی بر هموطن خود کارلوس مویا به مرحله نیمه نهایی راه یافت تا به مساف نوواک دکوویچ تنیسباز اهل سربستان برود. بازی دیگر نیمه نهایی را در تنیس اوپن فرانسه روژه فدرر سوئیسی شماره یک جهان در مقابل نیکولای داویدنکو از روسیه برگزار خواهد کرد. جمع جوایز نقدی مسابقات تنیس رولان گاروس در دو بخش زنان و مردان و دو نفری نزدیک به 8 میلیون دلار است.
شنوندگان عزیز، در اینجا با حبیب روشنزاده به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. یادآوری میکنم رادیو فردا انعکاس دهنده و پذیرای نظرات شماست. 00420221124113 شماره پیامگیر ما. همچنین در دنیای الکترونیک هم همراه ما باشید. radiofarda.com آدرس ماست. در میان خبرها، اجلاس گروه 8 با کاهش گازهای گلخانه‌ای موافقت کرد، سه فنلاندی بازداشت شده در ایران آزاد شدند و یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. با سپاس از همراهیتان در یک ساعت گذشته دعوت میکنم همراه ما بمانید. 30 دقیقه موسیقی و سپس بار دیگر به استودیو خبر باز خواهید گشت با دیگر همکارانم. دقایقتان خوش. نیوشا بغراتی.